بسم الله الرحمن الرحیم. ما در نگاه کلی به بحث امر معروف و نهی از منکر 13 نکته را بیان کردیم که در واقع نگاه‌های کلان به این ابواب بود و روزنه‌های جدیدی که باز شده بود در این کتاب مشخص می‌کرد و اینا هر کدام هم در کنار هم که قرار بگیره اون منظومه رو میتونه تکمیل بکنه. حالا من چند نکته دیگرم بر این نکات به ذهنم رسید که می افزایم و اگر بشه امروز حالا کلیت این مباحث رو جمع بکنیم که بعد از تعطیلات بتوانیم وارد اون بحث اصول تربیتی بشیم. نکته چهاردهم وارد اون نظام سازی که دیروز میگفتم نمیشیم، اون حالا خودش داستانهای بیشتری داره. دو نکته چهاردهم اینه که امر معروف و نهی از منکر مطابق اونچه که در منطق فقهی ما آمده عرض شود که ضمن این که از اهمیت بالایی برخورداره و ضمن این که نوعی اعمال قدرت را هم برای صیانت از ارزش ها و احکام الهی نشان میده، در این حال امر معروف نهی از منکر شرایط هم داره. از یک طرف شرایطی داره که ما در 20 شرط را در چند محور بحث کردیم و بعضی از اونها را قبول کردیم، و از سوی دیگر در تزاحمات هم گاهی امر معروف و نهی از منکر قرار میگیره و محدود میشه. این هم یه مطلب مهمی در باب امر معروف و نهی از منکره. وقت نتیجه این موازنه و معادله این است که امر معروف و نهی از منکر هم مشتمل بر یک هسته سخت و مقاومت و مجاهدت و تلاش هست و در این حال یک حالت مرونتی هم در امر معروف و نهی از منکر هست. یعنی در واقع اگر ما بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم از این عنصر مهم فقهی، میشه بگیم که سه نوع رویکرد در امر معروف و نهی از منکر متصوره که از تاریخی هم این سر روی کرد وجود داشته. یه روی کرده خیلی صلب و سخت و عرض شود که حالا بگیم تند در امر معروف و نهی از منکر از تاریخی وجود داشته که در این روی کرد امر معروف و نهی از منکر چندان شرط نداره، خیلی شمول داره و عرض شود که به هیچ نحو نمیشه اونو کنار گذاشت، با شدت تمام باید اون رو اجرا کرد، که در بعضی نهله های خوارج و اینها این حالت داشته که با یه مطلبی میگه که باید امر معروف نهی از منکر کرد، با راحتی هم از مرتبه اول میاد دوم، از مرتبه دوم سوم، برخوردش هم شدیده و این نوع روی کردیه که تو خوارج و اینها این سابقه داشته. اونا هم برای امر معروف نهی از منکر با یه شکل سخت و تند مواجه می شدن. این یه روی کرده در واقع حالا میشه بگیم افراطی نسبت به امر معروف نهی از منکره که تو بعضی نهله های کلامی فقهیه خاص وجود داشته. حالا به این شکل نظریش خیلی تو شیعه نیست و منتها حالتهای گرایش های عملیش ممکنه گاهی باشه، اما به لحاظ نظریش مثلا تو خوارج بوده. این یه روی کرده که در این روی کرد امر معروف نهی از منکر مطلق تلقی میشه، یه واجب مطلق تلقی میشه و کمتر اون را مشروط میبینه، کمتر اون در تزاحمات اون را محدود میکنه و بر شدت و حدت نسبت به اون اصرار داره. این یه روی کرده که روی کرده افراطی است و در نهله‌های مثل خوارج هم سابقه داشته که کوتاه نمیاد، با تمام شدت میخواد سیانت بکنه از اون چی که اون را ارزش میدونه. حالا این غیر از اینه که گاهی اینا در مصداق هم اشتباه میکردن، امیرالمومنین هم را جزء مصداق میدونستن که اون صلحی که کرد او را، اون صلح را میگفتن یه منکره و باید مقابلش هم ایستاد. حالا این روی کرد در جهاد هم هست، یعنی جهادی که گرایشش به اینه که کمتر شرط داره، کمتر چارچوب داره و دامنش خیلی دامنه وسیع و مطلقه. این یه روی کرده، روی کرده افراطی نسبت به فریضه امر معروف نهی از منکر و همینطور جهاد و احیانا حتی در دفاع که سابقه تاریخی هم داره و نظریاتی هم وجود داشته که این را تبیین میکرده و دنبال میکرده. حالا میشه بگیم روی کرده دیگری هم وجود داره که عرض شود که روی کرده حالا به شکلی تفریطیه و اون روی کرده که امر معروف و چنان مشروط تفسیر میکنه که اصلا کمتر مصداقی برای این فریضه پیدا میشه. حالا اینم گاهی تو نظریات میاد که احتمال تأثیر، عدم ضرر، نمیدونم اینا رو یه جوری مطلق میبینه که تهش چیزی خیلی در نمیاد، تهش خیلی چیزی در نمیاد. مراتبم رو مثلا مراتب بالاترم رو جز امر معروف نمیدونه یا تو اونجا قید و بند زیادی میگذاره، که این میشه روی کرده در واقع تفریطی و اقلی. این کم و بیش توی فتاوای خود فقهای ما و عام و اینها وجود داره، شاید بیشتر از اون اولی باشه. مثلا میگه که اندک ضرری موجب میشه که هیچ نسبت به هیچ معروف و منکری شما امر و نهی نکنی. خب خیلی دایره رو محدود میکنه دیگه. اینم یه نگاهی که در نقطه مقابل اونه. بنابراین یک در نقطه چهارم ما میخوایم بگیم که در باب امر معروف و نهی از منکر و دامنه و دایره کاربرد و شمول آن، سه تا رویکرد وجود داره. یه رویکرد حد اکثری افراطی که برخی از نهله های جهان اسلام در باب امر معروف و نهی از منکر و جهاد اونجور دیدگاه هایی دارن که خوارج بودن، امروز هم مثلا همین جریانات که وجود داره، تکفیری و داعش و امثال اینها، که اینا یه نوع رویکردهای حد اکثری و مطلق گرا و افراطی نسبت به جهاد و امر معروف و نهی از منکر دارن و مشروط بودن اونها را به یه شروطی خیلی دائرش را تنگ میگیرن، بیشتر اینا را واجبات مطلقه میدانن تا مشروط. روی کرده دوم روی کرده حد اقلی تفریطی است که کم و بیش تو بعضی از نهله‌های فقهی حتی خودمون هم میشه سراغ گرفت که میاد شرایط امر معروف و نهی از منکر را خیلی وسیع میگیره. بعد عرض شود که اندک ضرری را موجب میدونه که امر معروف و نهی از منکر را در هر مرتبه و در هر معروف و منکری مثلا کنار بگذاره و همینجور تو شرایط یه جوری تفسیر میکنه که باب خیلی، باب امر معروف نهی از منکر خیلی محدود میشه. اینم یه روی کرده. ما فکر میکنیم روی کرده میانی وجود داره که تقریبا رو اون فرمولایی که ما جلو رفتیم برای یه روی کرده میانی منطبق میشه. البته هم روی کرده اول هم روی کرده دوم خودش طیف داره، اینقدر استاندارد نیست. و اون روی کرده که میشه در بحث های ما به اون دسترسی پیدا کرد مبتنی بر این دو سه تا نکته که عرض میکنم. یکی این که تو امر معروف نهی از منکر رو واجب مشروط میدونه و شرایطی رو برایش ذکر میکنه که غالب فقها گفتن، منتها این شرایط نه اونجوری که ما جلو رفتیم نه اونقدر بازه نه اونقدر بسته. این یکی در شرایطه. و دو، اون قانون تزاحماته. ما در امر معروف نهی از منکر اون تزاحمات رو خیلی مهم میدونستیم، اگه یادتون باشه تو شرایط که میگفتیم تزاحمات رو مهم میدونستیم. ما حتی ضرر رو هم نمیگفتیم به طور مطلق شرط عدم ضرر، نه میگفتیم امر معروف نهی از منکر ممکنه به یک تکالیف مهمی برسه که اونجا نه اشاره میگه امر معروف نهی از منکر بکن ولو ضرر متوجه بشه، که فتاوایی که امام در تحریر دارن یه جایش از همین قبیله. ولذا اون مثل ضرر و احتمال تأثیر و چه اینا را اینقدر بسته و محدد نمیدونستیم، میگفتیم میاد توی منظومه‌ای که تزاحمات رو میبینه، منکر چیه، معروف چیه، نتیجه این که این منکر داره انجام میشه چیه، نتیجه این که معروف ترک میشه چیه. گفتیم نه، یه جایی ممکنه که یه منکر بسیار مهمی داره اتفاق میفته، جنبه رسمی هم داره پیدا میکنه و اصلا دین مردم از بین میبره، اونجا به ادنا ضرری نمیشه بگی شما امر معروف و نهی از منکر رو بذار کنار. نه میگفتیم بله؟ نه، تو اون شرایط بعضی از شرایط دلیل خاص نداشت، اصلا شرط از ملاحظه قواعد تزاحمی میاد بیرون. به این دلیله که تو خود شرط در واقع با همین قانون تزاحم کم و زیاد میشه. حالا فرمولاش از سیاقت و سیاق فنی اون متفاوت بود با چجوری در میاریم. ما حالا این البته نوعی نظام‌سازی این نکته‌ای که داریم میگیم، میخوایم بگیم که خروجی اون نظریه امر معروف و نهی از منکر ما یه خروجی است که نه اونقدر، حالا نمیخوام تعبیری بکنم که این معانی جدید درش بار داشته باشه، ولی با قطع نظر از اون بارهای سیاسیش بذاری کنار، نه یه نظریه اونجور خشنه عرض شود که صلبیه که هیچ انعطاف درش نباشه، نه یه نظریه ایست که اینقدر مرونت داره که اصلا تش چیزی در نمیاد و آخرش هم مثلا امر معروف نهی از منکر میاد محدود میشه به چهار تا مصداقای فردی گوشه و کناری که ضرری توش نیست و نمیدونم احتمال تأثیر هم میداد و دوستانه است و چی اونا، اینقدر مرن و منعطف بیخاصیت نمیشه که محدود بشه. این بحث مهمیه در نظریه امر معروف و نهی از منکری که ما میخوایم بگیم طیفی از این حالات درش متصوره که در بعضی از طیف ها اونقدر تند و عرض شود که حالا تعابیرش نمیخوایم به کار بریم، تند و صلب و سخت میشه که مثلا یه نوع در واقع نوعی مثلا پیامدهای منفی اجتماعی رو به بار میاره، نه اونقدر نظریه‌ای که مرن و منعطف و سست باشه که تقریبا از خاصیت ساقط بشه. این با همون نگاه منسجمی که توی بحث‌های اجتماعی اسلامه اون وقت انطباق پیدا میکنه، اونی که از مجموعه مباحث امر معروف و نهی از منکر با اون تفاصیلی که ما داشتیم و با اون ابزارها و اهرم‌های فقهی که ما اون را دنبال میکردیم ازش این نظریه سوم بیرون میاد. این هم مطلب چهاردهم. این بحث البته قابل این است که باز یک تعقیب بیشتری بشه، همون بحث خوارج اونا قابل اینه که آدم مطالعه تاریخی داشته باشه بعد ببینه تو این منظومه اینا چه معنا و مفهومی پیدا میکنه. عرض کردم تو اون خیلی نیست، نه تو امر معروف نهی از منکر شیعی اونجوری خیلی نیست، یعنی حد اکثر مثلا تو دوره معاصر ما اون حدت و شدت و جایگاه اونجوریش مثلا تو کلمات امامه، ولی اونم در این حال اون خیلی از این شرایط و تضاهمات رو قبول داره. یعنی ها از نظر تاریخی بله، حالا ببینید عالی ترین مظاهر سخت و انقلابی مثلا امر معروف نهی از منکر مثلا خود عاشوراه، عاشوراست، خود عاشوراست، خود حضرت هم فرمود امر معروف نهی از منکره، ولی همان هم بنابر این دیدگاه تو اون نگاه صلب سختی که ملاحظه چی بکنه، ملاحظه واقعیت های اجتماعی رو نکنه قرار نمیگیره، اون تو قانون تزاهم قرار میگیره که با یک منکر عظیمی مواجه بود که اون رو نیاز داشت. تو اون معادله تزاهم خیلی شرایط تزاهم تو این دوتا عنصره که امر معروف نهی از منکر رو توش مرونت درست میکنه، مرونته ولی سنجیده، مرونتی که نه در یه شرایطی هم در نهایت سختی و تندی اجرا میشه، ولی اون باز در یه شرایطیه، همینجوری نیست که اون چه بشه. تو عمل ما گاهی داریم، یعنی مثلا امر معروف نهی از منکر روی امر جزئی، با اینکه میدونه اینجا نتیجه معکوس میده، میدونه یه زدگی میاره، بی حساب و کتاب روی خشک مقدسی امر معروفی میکنه که واقعا نتیجه عکس میده. این بیشتر عمله، تشخیص های با اشتباه عملی است، تو نظریه فقهی این بیرون نمیاد، ولی اصلا اشتباه میکنه حتما. ما میگفتیم حالا این کسی جوانیه که حالا ریشش رو زده و او هم از نظر فقهی الان تکلیف معلومه، احتمال اثر نداره، یا نه اگه بگه الان اثر میکنه ولی زیانهای دیگری به بار میاره، خب معلومه از دیدگاه فقهی معلومه اینجا نباید انجام بده، با این جا... نه تنها لازم نیست بلکه جایز نیست. متأسفانه عملی حالت خشکی گاهی در افراده که این محاسباتو نمیکنه، یا گاهی طرف اصلا این محاسباتو نمیفهمه. خیلی وقتا کسی تو این بحثای کلان اجتماعی میشه محاسباتو نمیفهمه و سطح شخص هم فرق میکنه دیگه. حالا مثلا رهبری وقتی میخواد این تزاهمات اعمال بکنه، یه سطحش یه چیزاییست که رهبری اعمال میکنه، دیگری نباید اعمال بکنه. اینا حالا مسائل، اینا مسائل مصداقیه، ولی تو نظریه فقهی ما فکر میکنیم این نظریه است که از یک انسجام و تعادل برخورداره، ولی تعادلی که ما میگیم غیر از اون اعتدالیه که گفته میشه. اون اعتدال یه چیزیست که حالا حداقل ادعی که اونا میگن، اعتدال یه چیزیست که ارزش رو تو این میدونه که میانه حرکت میکنه. نه اعتدالی که تعادلی که ما میگیم اعتدال نیست که همه جا ارزش رو میدونه که میانه حرکت بکنه، اون وقت گاهی میشه میانه حق و باطل که اون خودش باطله. نه این غیر از اون اعتدال مفهوم صحیحشه، این اعتدال غلطه که همه جا میانه عمل بکنه. نه عاشورا به معنا میانه نبود، عاشورا یه انقلابی گری بسیار سخت و شدید بود، اون اعتدال مفهوم غلط درش نیست، ولی در مفهوم درست تو نظریه کلان امر معروف نهی از منکر عاشورا هم تو منظومه تعادل قرار گرفته. چرا؟ برای اینکه تو مجموعه تزاهمات اونجا اون کار واسه انجام داد. اینم مطلب چهاردهمه که عرض میکنم اینا یه سرخطیه، خیلی میشه باید روش کار کرد. اون اگر خب حالا تو اون منظومه اون بحث ها گفته شد که امر معروف در اون سطوح اونجوری اذن ولایی میخواد، اون ملاکش اذن ولاییه، اگر اذن ولایی از امام داشته میشه درست، اگه نباشه میشه نادرست میشه. اونجایی که منجر به اون شک بشه، خونریزی اونها بشه، یه نوع اذن ولایی میخواد. ما نظرمون این شد دیگه، تو اونجا اذن ولایی میخواد. البته یه استثناء داشت که احتمالا اون وقتم گفتیم اون دار بلازم مصداقی هم ما الان فعلا برامون شبهه مصداقیه است اون قیام زید را، ولی ادعی میگن که امام اون را تایید کرده دیگه، ولی بعضی قیام ها امام تایید نکرده. حالا اونا حقیقتش چی بوده معلوم نیست. خیلی مطلب چهاردهم. مطلب پونزدهمی هم که ما مفصل در چند جلسه بهش پرداختیم، من در جمع‌بندی هم با بهش اشاره بکنم، اینا همه این در پونزده مسئله پایه هاییست برای اون نظام سازی که ما میگیم. مطلب پونزدهم هم اینه که ما یه منظوم بحثی رو در این مباحث آوردیم که فراتر از امر معروف و نهی از منکر بود، و اون منظومه این بود که موضع مکلف در برابر طاعت و معصیت دیگران، یه بحث کلی، بعد تقسیم میشد به مواضعی که ما در برابر طاعات دیگران داریم، و بحث دوم مواضعی که ما در برابر عرض شود که منکر دیگران داریم، یعنی ترک طاعت داریم. این یه نقشه جامعی ما براش تصویر کردیم، موقف المکلف تجاه سایر المکلفین. این موقف علی قسمین، موقف مکلف در برابر طاعات دیگران که این ما خیلی بحث نکردیم، و دو، موقف المکلف و موضع مکلف در برابر معصیت دیگران. این موضع در برابر معصیت دیگران هم شق دوم تقسیم میشه به عرض شود که مواضعی که عرض شود که نبایست گرفت در برابر معصیت دیگران، مواضعی که منفیه، سلبیه و از نظر فقهی مورد نهی قرار گرفته، کارهایی که نباید در برابر معصیت دیگران انجام داد، و دو، قسم دوم، کارهایی که در برابر صدور معصیت از دیگران باید انجام داد. این قسم دوم هم دو نوع موضع‌گیریه، بعضیش از نظر شرعی منهیه، بعضیش امر به اون شده. اون منهیش، حالا من مثال میزنم، کسی گناه میکنه شما مسخرش بکنید، میگه مسخره نکن گناهکارا مگر یه جایی خاص. گناه میکنه، غیبت گناهکار نکن، تشویقش هم نکن. من حالا دفترم امرام نیست، 10-20 مصداق داره که میگه در برابر گناهکار و عمل خلاف او این کارا رو تو انجام نده. مسخره نکن، طعنه نزن، غیبت نکن، تشویقش نکن، فحشش نده و چیزای از این قبیل. این یه نوع مطلبه که ما اینجا اینو بحث نکردیم، تو تعلیم و تربیت اینا باید بحث بشه، و خودشم منظومش هم خیلی منظومه قشنگ. اما نوع دوم احکام، اونایی که میگه انجام بده در برابر گناهکار، اون وقت اونایی که انجام بده، اگه یادتون باشه ما سلسله مراتبش اینجا بیان کردیم، یه بخشش امر معروف و نهی از منکره، ولی منظومش وسیع‌تر از اینه. یه بخشش از اون ناراحتی درونی شروع میشد تا میومد اظهار کراهت، تا امر و نهی و چیزایی از این قبیل. اونم خودش مجموعه است که بخشش امر معروف و نهی از منکره. ولذا اینم تو مطلب 15 میخواستم عرض بکنیم که امر معروف و نهی از منکر کجای یک بحث کلانی به این عنوان قرار میگیره. ما یه بحث کلانی میتونیم از فقه در بیاریم به عنوان موقف انسان در برابر طاعات و معصیت های دیگران، یا به عبارت دیگه تکالیف ما در برابر دیگران از حیث اطاعت و عصیانی که ازشون صادر میشه. ما چه تکالیفی در برابر دیگران از حیث اطاعت و عصیان صادر از اونها داریم. این میشه دو بخش، طاعات دیگران، معصیت دیگران. ذیل هر دو بخش کارهایی که ما باید انجام بدیم، کارهایی که نباید انجام بدیم. شد دو قسم، هر قسم هم دو نوع تکلیف داره. اون وقت میشه چهار تا مبحث اینجا داره که اینو که جمع بشه میشه اون منظومه بحث. قسم اول، وظایفی که ما در برابر اطاعت دیگران باید انجام بدهیم. یه کسی کار خوب کرده، ما چه کار باید بکنیم؟ از واجب و مستحب یه سلسله احکام داره، تشویقش بکنه، میدونم چی اینا چیزایی میاد، کارهایی که ما باید انجام بدیم، باید، اهم از وجوب و استحباب، در برابر خوبی هایی که دیگران انجام میدن و صادر میشه ازشون. این یک فهرست داره. دو، اونایی که نباید در برابر خوبی های انجام خوبی ها از دیگران انجام بدیم. مثلا کسی کار خوب میکنه نباید مسخرش کرد، نباید چی کرد. اون منهیاتی که وجود داره، این هم یه فهرستی داره. حالا من معلصف امروز اون دفترچه‌ام نیاوردم اینجا، برای هر چهار قسم مصداقای زیادی نوشتم. این دوتا قسم مال اون طاعات دیگران. این میاد قسم 3 و 4 در مقابل معصیت دیگران. قسم 3 اون کارهایی که ما به خاطر گناه در برابر گناه دیگران نباید انجام بدیم، غیبت تو چیا از این اسفاس. و چهارم اونایی است که در برابر صدور گناه از دیگری باید انجام بدیم. اون وقت تو اینجا یه قسم چهارم یک سلسله تکالیف استحبابی و وجوبی داریم که باید در برابر صدور گناه از دیگران از ما صادر بشه و انجام بپذیره. اون خود اون یه فهرست بلند بالایی داره که یه بخشش امر معروف و نهی از منکره. این یه منظومه شد که اون وقت امر معروف و نهی از منکر در این جایگاه قرار میگیره. ولی زمان ممکنه کسی بیاد و کل این منظومه فقه تعلیم و تربیته. حالا اینا رو داریم میگیم برای اینکه ابعاد فقه تعلیم و تربیت رو داریم نشون میدیم. یعنی یه بخشی از فقه تعلیم و تربیت اونیست که حالا همش هم سبقه کاملا تربیتی نداره، ولی غالبش اینطوره. شاید 70-80-40-50، حالا شاید بین 50 تا 100 تا عنوان داریم که تو کاریست که ما برای ایجاد تغییر در دیگران باید انجام بدیم. و این یه در منظومه ای رو تولید میکنه که رفتارهای صادره از ما در مقابل رفتارهایی است که دیگران انجام میدن. با این تقسیم بندی میگیم رفتارهایی که دیگران انجام میدن یا مثبته یا منفیه، یعنی یا طاعت یا معصیت. اون وقت ما در مقابل هر کدوم از اینها بعضی کارها رو باید انجام بدیم، بعضی کارها رو نباید انجام بدیم. این یه بحث اخلاقی تربیتی است که خب خیلی منظومش قشنگه و کسی اینو جور بکنه اون وقت حالا اونایی که تبلیغ هم میرن، خود این میتونه قبل از اینکه حالا بحثای فقهیش مطرح بشه یک بحث تبلیغی خیلی قشنگیه. حالا ما یکی از چیزایی که در نظر داریم یه وقتی تو خطبه بگیم همینه. ولی حالا قبل از اون متاسفانه حالا کارهای فقهی جامع خوب اینجا انجام نشده، همش هم اینا فقهیه دیگه. و تو حالا دم دستیش برای تبلیغم خوبه. و صلی الله علیه.